هویت بیشتر ندارن. یک، بازارسازی و دو، نوآوری. یعنی نوآوری رو به عنوان کلیدی ترین وظیفه بنگاه و یکی از اصلی ترین مأموریت های کسب و کار معرفی میکنه. در سنوات اخیر هم به هر حال مدل توسعه در بین الملل از توسعه منبع محور و مبتنی بر ذخایر به توسعه نوآوری محور در نسل سوم توسعه رسیده و اساساً نوآوری به عنوان ابزار خلق ارزش در جهان امروز مطرحه. ما هم همسوی با این استراتژی ها و این دیدگاه ها برنامه ریزی های خودمون رو انجام دادیم. منتهی مرتب من میخوام به دوستانی که این برنامه رو میشنون عرض کنم و همچنین به تصمیم گیران و اونهایی که به هر حال در دستگاه های حمایتی و نظارتی و حاکمیتی نشستن و تا به امروز کمک کردن به شکل گیری این جریان نوآوری، این رو عرض بکنم که نوآوری در صنایع سنگین مثل صنعت معدن، مثل نیروگاه، مثل نفت و گاز و پتروشیمی و امثال اینها یک تفاوت اساسی و بنیادین با نوآوری در حوزه‌های نرم افزاری داره، در حوزه‌های سافت داره. به واسطه سهولتی که در حوزه‌های نرم افزاری داشتیم، ما عمده تمرکز کشور در سنوات اخیر به سمت نوآوری‌های نرم بوده، کما اینکه شما ملاحظه می‌کنید انواع اپلیکیشن ها و سامانه های مبتنی بر به اصطلاح اینترنت و امثال اینها در کشور توسعه خوبی پیدا کرده. اما در حوزه صنایع سنگین که بخش معدن هم و صنایع معدنی هم جزئی از صنایع سنگین طبقه بندی میشه، اساساً نوآوری با پیچیدگی هایی همراهه. نوآوری با ریسک های بسیار بسیار بزرگی همراهه. قابل مقایسه با حوزه های نرم افزاری نیست. نوآوری در بخش معدن و صنایع معدنی زمان بره، هزینه بره. دوستانی که میخوان در این حوزه وارد بشن باید حتما به این مسئله دقت بکنن. انتظار این رو نداشته باشن که یک شبه بتونن راه 100 ساله رو برن.
بله.
این در دنیا هم همین روند هست. شرکت هایی که الان پیشرو هستن و بنگاه هایی که الان پیش قراول نوآوری در بخش معدن هستن، سالیان ساله که در این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن. عرض کردم سرمایه گذاری هم از جنس سرمایه گذاری جسورانه است، سرمایه گذاری ریسک پذیره. این شرکت ها سالیان ساله که واحد های تحقیق و توسعه دارن، سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه ارتباط با نهادهای علمی مثل دانشگاه ها، مثل پژوهشگاه ها دارن انجام میدن. در نتیجه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک شبه ما با یک فرمان برسیم به اون نقطه. ما باید این ارتباط با دانشگاه ها رو گسترش بدیم، با افراد متخصص رو گسترش بدیم، از الگوهای موفقی که در دنیا هست برداشت بکنیم، اینها رو متناسب سازی بکنیم با شرایط فرهنگی کشور خودمون و بیاریم و پیاده سازی بکنیم تا نهایتاً بتونیم در مسیر توسعه این گام رو برداریم.
انشالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای هادی کمالی، مدیر عامل شتاب دهنده صدر فردا. نکات ارزشمندی رو مطرح فرمودین. خب آقای دکتر صراف و اون 5 موردی که اشاره کردین.
بله بله، خواهش می‌کنم. خب ببینید، ما همطور که شما اول فرمودید، قصدمون از این جلسه این هست که ببینیم چگونه میتونیم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانمون رو افزایش بدیم. و ما عرض کردیم که تو شاخه متالورژی 5 شاخه است که این شاخه‌ها الان دارن کار می‌کنن. ما می‌ریم یکی یکی اینا رو، حالا یه چند تاش بله. الان مثلا جوشکاری. خب الان شرکت هایی که دارن کارهای جوشکاری میکنن، یه تعدادشون دانش بنیان شدن، خیلی کم، و تعدادش زیادشون الان اصلا دانش بنیان نیستن. دارن کار میکنن. بله. جوشکاری میکنن، هزینهشو میگیرن، موزشونو میگیرن و زندگیشونو دارن میگذارن. ما اگر بخوایم اینا رو ببریم به سمت شرکت های، یعنی بخوان بشن دانش بنیان، باید تفکرشونو مثلا ببرن رو جوشکاری با لیزر. که هست تو... نه اینکه بگم تو ایران نیست و شروع شده، تعدادی هم هست، ولی ما قراره اینا توسعه بدیم دیگه، قراره با قول شما بنا به صحبت رهبر معظم ببریم رو دو برابر. پس بنابراین باید فکر کنیم که این شرکت هایی که جوشکاری هستن برن رو جوشکاری لیزر، یا مثلا روی جوش انفجاری. که باز یه مدل دیگه، اینا بر اساس علمه دیگه، اینا تجربه رو واقعا نمیشه داخل. بله. اکثرا علم، حالا تجربه که همیشه تجربه به کمک هر کاری هست، ولی وقتی ما میگیم شرکت دانش بنیان، اساس و تفکر و قدم ها همه باید بر اساس علم باشه. و همینطور مثلا ما دو تا جنس نامتجانس، مثلا فرض بگیرید مس با آلومینیوم، دو تا فلز غیر همجنس رو میخواییم به هم دیگه جوش بدیم. روش های زیادی هست، ولی الان روش های دانش بنیانی خیلی خوبی اومده که هم عمر اینا طولانی است، میتونن شرکت ها برن به این سمت و همینطور میتونن از هوش های مصنوعی استفاده بکنن، میتونن از ربات ها استفاده بکنن در جاهایی که دسترسی ندارن، میتونن از سیستم های اتوماتیکه به اصطلاح سرعت بالا است،
همون تجهیزات هوشمندی که آقای بله کمالی
بله. اصولاً چیزی که بله ایشون فرمودن، جناب کمالی فرمودن، اصلاً برای همه چیه، تو همه شاخه ها هست، یعنی شاخه ها بله. خب برای اکتشاف مسلماً خیلی تو چشمه، یعنی شما اگر بخوای یه معدن مثلا کیلومتر در کیلومتر رو بری با دست اکتشاف کنی تا یا با یه ربات، اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
این در زمینه جوشکاری. بنابراین اگر کسانی شرکت های جوشکاری هستن، باید بیان وارد چیزهای نو بشه، اون واحد آرندی که درست میکنن، اون جوشکاری که فعلا دارن میکنن نگه دارن، کارشونو بکنن، تولیدشونو بکنن، لیکن روی یک درجه بالاتر باید فکر کنن، نمونه سازی بکنن، نمونه سازی رو تبدیل به اسناد بکنن، چون بدون اسناد بهشون مجوز نمیدن، و بعد بیان بشن دانش بنیان. خیلی پروسه ای البته یک سال کاره، شاید زحمت داشته باشه، ولی وقتی میرسن بهش اون امتیازش و منافعش رو میبرن. حوزه دوم حوزه ریختگریست. خب ما ریختگری که در کشورمون مثلا همه اون میشناسن آدمای معمولی، ریختگری در ماسه است. خب خود همین ظاهرا به نظر یک کار تجربی میاد. من عرض کردم شاخهای متالورژی و اصلا اصولا همه شاخهای مهندسی اینا فیزات دانش بنیانن. بله. لیکن وقتی که یه چیزی رو دارن تولید میکنن، روتین که میشه، چون دیگه دانش خودشون رو مترقی نمیدن، افزایش نمیدن، اینا به صورت کار تجربی دیگه براشون میشه. اینجاش خطر، اینجا
یعنی در یک مقطع دانش بنیان میشن، ولی چون مستمر نمیشه
ثابت میشه،
ثابت
و میشه. الان شرکت های دانش بنیان هم همشون رو 2 ساله بهشون مجوز میدن، یعنی میدونن که این داستان یه چیز تکراری، یعنی یه کار یه شرکتی، تمام این شرکت هایی که از خارج انتقال داده شده روز اولش دانش بنیان بوده. خب بر اساس یه دانشی بهش گفتن این نمونه رو بذار تو این کوره تو مثلا 1300 درجه بیا، این دانش بوده، ولی دانش خارجی ها در آورده بودن کنار فروش تجهیزات، 2 برگم بهشون دادن روی این دستور عمل کار کن. این بعد از 6 ماه میشه تجربه دیگه، میشه این بعده. ما باید اینا جلوشو بگیریم. کی میتونه جلوشو بگیره؟ فقط واحد تحقیق و توسعه‌شون، که میگم شرکت های بزرگ دارن
داله.
ولی متاسفانه یکم حالت تشریفات بدیم. در ریختگری ما میتونیم رو مسئله ذوب، مسئله ذوب بسیار دانش بنیانه.
بله.
یعنی شما مثلا 7 تا 8 ماده رو میریزی تو کوره ذوب میکنی.
بله.
میخوای به یه ترکیب خاص برسی. اینجوری نیست که مثلا چون وقتی یکیش رو میریزی یکیش میسوزه، یکیش با یکی دیگه ترکیب بله. میشه. اینجا دانش
مستعد دانش بنیان بودنه.
بله اساسا دانش بنیانه، یعنی شما اساس علمی ترمودینامیکا اصلا یه نفر ندونه نمیتونه سیستم ذوبش رو کنترل کنه. خب بله. اون کسایی که الان دارن تولید میکنن، شما ریختگری خیلی تو سطح کشوره ولی خیلیش تجربیه، 10 قطعه چدن ریزی الان تو کشور هست که اون کارگرها یا اون شخص که کار میکنه حتی مهندس نیست. اما شرکت هایی هم داریم که بسیار علمی هند و 10 مهندس هند. بنابراین ما باید اینا رو ترقی بدیم.
بله.
همینطور مثلا الان بسیاری از شرکت ها تو ماسه میریزن، درست خود نوع ماسه، ما انواع ماسه داریم، ماسه همون چون این ماسه ها باید دوباره استفاده بشه، چه کار کنیم که این ماسه دوباره استفاده بشه؟ این بحث علمی و دانش بنیانه. همینطور اخیراً در دنیا چیزهایی هست که به جای ماسه از مادهی به اسم فوم نابود شونده استفاده میکنن.
بله.
خب اینا رو اگر برند دنبالش این ریختگرهای حتی سنتی ما، به مرور ما شرکت های دانش بنیانمون رو میبریم بالا. یعنی ما بسترشو داریم
بله.
ولی بلد نیستن، مثل آدمی که میگه من تا حالا نرفتم. و دیدین مثلا کسانی هستن توی مهمونی‌های خیلی تشریفاتی میخوام میگه من تا حالا هیچ جایی نرفتم. بله. باید با یکی برم. اینجا ما باید دست این صنایع رو بگیریم و ببریم جلو. من دو تا از اینا رو گفتم، حالا اگر میخواید بقیه رو بگم یا میخواید که
متشکرم. اگر اجازه بدین که نگار. ما نظر آقای کمالی رو هم بشنویم. آقای کمالی، شما یک موضوعی رو اشاره کردین، این که برخی از کارکردها ریسک پذیره در یک مسیری، در یک تولدی که دانش بنیان هست، فناور پایه هست، ریسک همراه هست. این ریسک شاید یکی از مقوله‌های مهمش این باشه که هدر رفت سرمایه رو داشته باشیم. من با چه ضمانتی سرمایه گذاری کنم که بتونم آورده ایم نداشته باشم، حداقل سرمایه خودم به هم برگشت بخوره؟ خب این ترس از هدر رفت سرمایه شاید باعث بشه که اصلا سرمایه گذاری صورت نپذیره. ما برنامه ریزی مبتنی بر بحرانمون شاید تو این مسیر خیلی ضعیفه. اونم خب به حال یک فردی حاصل سالیان تلاشش به حال یک عددیه، حالا اونو میترسه به حال در یک مسیر قرار بده. از شما بشنویم که باید در این مسیر چه کرد؟ آیا باید این ریسک رو به جان خرید و اگر هدر رفتی هم بود بپذیریم، یا اینکه چه ضمانت و چه طیب خاطری در این مسیر رو شما پیشنهاد میکنید؟
به نکته کاملا درستی اشاره کردید شما. منتهی مراتب یک اصل اقتصادی بسیار پررنگ هم من میخوام عرض کنم و اون تناسب ریسک و بازدهه. اساساً کسب و کارها و سرمایه گذاری های با ریسک بالا بازدهی بالا هم دارن، یعنی در علم اقتصاد بازدهی رو با ریسک به نوعی متناسب میگیرن. اگر شما دنبال سرمایه گذاری هستید که ریسک بسیار پایینی داشته باشه، طبعاً بازدهیتون هم پایین تره و اون کسی که جسارت این رو داره، اصلا اسم این سرمایه گذاری رو به اسم سرمایه گذاری جسورانه میشناسند، جسارت این رو داره که بره و در یک موقعیت های ریسکی با ریسک بالایی سرمایه گذاری بکنه، میتونه انتظار انتفاع بیشتر داشته باشه. اما
بله.
نمیشه از همه افراد همین انتظار رو داشت، نمیشه از همه اشخاص، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، انتظار داشت که بیان با سرمایه های خرد یا کلان خودشون بیان وارد این عرصه بشن. به همین واسطه این حوزه سرمایه گذارانش افراد خاصی هن. حوزه نوآوری تفاوت میکنه با سرمایه گذاری در حوزه ملک و املاک و مستقلات و ریل استیت. سرمایه گذاری در حوزه نوآوری اساساً متفاوت هست با سرمایه گذاری های روتین صنعتی. به واسطه همین به دسته ای از این افراد میگن فرشتگان سرمایه گذاری. اینها افرادی هستند که ریسک دوست هستند، خطر دوست هستند، میان و سرمایه گذاری میکنن. البته انتفاعی که ایجاد میشه و ارزشی که خلق میشه در سرمایه گذاری خطرپذیر، حالا نرم ها متفاوته، ولی اونچه که در کتاب های علمی نوشته شده 10% سرمایه گذاری های خطرپذیر موفق میشن.
منتها
انقدر این انتفاع پررنگ و قابل توجه و چشمگیره که به لحاظ اقتصادی اون سرمایه گذاری 90% رو هم پوشش میده و نهایتاً برایندش برایند مثبتی هست. اما با تمام این تفاسیر عرض بنده این هست که نمیشه از اشخاص حقیقی یا سرمایه گذاران خرد این انتظار رو داشت. کاری که در کشور ما هم شروع شده با شکلگیری معاونت علمی و به تبع صندوق نوآوری و شکوفایی و در دنیا همین جریان ادامه داره، این است که حمایت دولتی نه به شکل سرمایه گذاری مستقیم، شاید به شکل حمایت، شاید به شکل پشتیبانی بتونه کمک بکنه شکلگیری جریان نوآوری در کشور رو، همچنین ابزارهای نوین برای تأمین مالی که سازوکارش در بازار سرمایه ما هم شکل گرفته و رو به رشده. همین الان من در جریان هستم که ابزارهای نوینی رو دوستان در سازمان بورس دارن طراحی میکنن که به کمک بازار سرمایه ما بتونیم جریان نوآوری رو در کشور شکل بدیم. سرمایه گذاری روی استارتاپ ها در صندوق‌های جسورانه،
بله،
در صندوق‌های پژوهش، اینها ابزارهایی است که در حال حاضر در اختیار هست که بتونه اون ریسک رو و اون خطر سرمایه‌گذاری رو کاهش بده و در این حال سرمایه‌گذاری رو برای سرمایه‌گذار خطرپذیر جذاب‌تر بکنه. به علاوه این که با شبکه‌سازی بین ارکان مختلف این اکوسیستم، با شبکه‌سازی بین ارکان مختلف این زیست بوم، ما میتونیم ریسک رو پخش بکنیم، ریسک رو پراکنده بکنیم که به یک نفر یا به یک شخص حقیقی و حقوقی وارد نشه. این راهکارهایی هست که سالیان سال در دنیا داره اجرا میشه. عرض کردم در کشور ما هم حرکت به این سمت شروع شده، امیدواریم که خیلی گسترده تر بشه و با حمایت ها انشالله توسعه پیدا کنه.
متشکرم. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع ظرفیت‌های حوزه متالورژی و معدن در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور جناب آقای هادی کمالی، مدیرعامل شتاب دهنده صدر فردا، و جناب آقای دکتر رسول صراف مأموری، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر صراف، چقدر دانشگاه ها علاقمند هستند و مأموریت گرا شدن با توجه به طرح آمایش آموزش عالی که به هر حال بر پژوهش محور بودن، بر مأموریت گرا بودن و بر اینکه نظام رتبه بندی و طبقه بندی اساتید مبتنی بر مأموریت محوری باشه، نه اینکه صرفا یک تألیفی، یک تولید علمی مکتوب انجام بشه، یک گرهی باز بشه که این گره ملموس باشه، مشهود باشه. چقدر دانشگاه الان به این سمت دارن حرکت میکنن؟
خب نکته جالبی رو، حالا یکم از اون بحثمون دور میشیم، دوباره برمیگردیم احتمالاً برای اون تو سه تا شاخه دیگه. خدمتتون عرض شود که ببینید، در دانشگاه ها همونطور که خودتون مستحضر هستید، اساتید برای اینکه ارتقا پیدا بکنن باید یه سری کارهایی رو در طول 30 سال خدمت خودشون انجام بدن، بله، از مراحل استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمامی برسن.
بله.
در سالهای خیلی دور، مثلا 15 سال 16 سال پیش به این طرف، اینا اومدن یه مقداری ارتقای اساتید رو به مقاله ISI بحث کردن
و یک بازاری هم را افتاد.
و بعد بله، این چون مقاله ISI خودش شرط لازم برای نشون دادن اینکه یک کشوری در سطح علمی داره پیشرفت میکنه و جایگاه بین‌المللی خودش رو خوب میتونه پیدا بکنه درسته، ولی از طرفی نتایج تحقیقات ما بدون اینکه به مراحل بعد بره راحت پابلیش میشه و چاپ میشه در مجلات خارجی و اونا که آمادگیشون از ما بیشتره، اونا آماده لباس پوشیده کارخونه‌هاشون برا، خیلی از نتایج ما رو میتونن استفاده بکنن.
همینطور.
و
بله.
حالا اگر مستقیم هم استفاده نکنن، ولی لااقل بخشی از اونا استفاده. سالها بود که اساتید، حتی در محضر رهبر مذهب انقلاب من چند بار دیدم که اساتید ناله میکردن که آقا گروهی از اساتید هستن که برای کشور خودمون تلاش میکنن، دارن برای صنایع ما تلاش میکنن، ولی در ارتقا جایگاهی ندارن. خب دستورات مؤکدی داده شد، تغییراتی در سیستم ارتقا داده شد، اخیراً یک، هنوز که هنوزه باز من فکر میکنم اون دلخواه نشده، ولی حالا لااقل شما اگر ارتباط با صنعت داشته باشی، بتونی فرصت مطالعاتیتون رو میتونید برید در صنایع داخلی، اینا قبلا نبود.
بله.
الان کمی بهتر شده، ولی بخوایم خیلی صمیمانه و دوستانه بگیم، هنوز اون وزنه ISI هنوز بالاست،
هنوز
متاسفانه بالاست. اینا باید کاهشش بدن به هر طریق. من نمیگم ISI چاپ نشه، ولی این که ما همه تیمونو گره به اون میزنیم باعث میشه که افراد شرکت‌های درست میشن تو سطح کشور که متاسفانه فقط کمک میخوان بکنن ISI چاپ بشه. این زیاد باعث رشد کشور ما نمیشه. اگر استادی با تیمش بخواد بره دنبال کارهای دانش بنیانی جدید، خب این کم فرصت میکنه مقاله، سالی یه مقاله میتونه بنویسه، دو تا مقاله بنویسه.
بله.
این تو ارتقابه مشکل برمیخوره، بنابراین دوباره اونو میذاره کنار، دانش بنیانی را میره. بله. مقاله مینویسه. ما باید یک بالانسی، یک تعادلی بین این کارا ایجاد کنیم. ضمن اینکه باید یه نکته هم توجه کنیم، همینطور که پنج انگشت ما مثل هم نیست، اساتید یک دانشگاه مثل هم نیستن. ببینید بعضیاشون خوب مقاله می نویسن، بعضیا خوب با صنعت ارتباط برقرار میکنن، بعضیا کار فنی بهتر بلدن، بعضیا کار نگارشی بهتر بلدن. تو رشته مثلا علوم انسانی ممکنه یکی سخنور خوبی باشه، یکی نویسنده خوبی باشه.
بله.
ما باید قبول کنیم برای همه اینا جای ارتقا بذاریم. این که همه رو با یه چیزی میرونیم که آقا آیسای این خیلی جالب نیست.
بله.
ولی به خصوص در چند سال اخیر و به خصوص دولت جدیدم که اومده، اینا خیلی نگرششون به اینه که اساتیدی که با داخل و برای صنایع داخل کار میکنن اینا را ارج بنهند و بهشون اهمیت بدن. همین سال گذشته یادمه که وزارت علوم بعد از اومدن دولت جدید یه کتابچه چاپ شد برای کسانی که 100 نفر اول اساتیدی که با دانشگاه با صنعت کشور ارتباط دارن. حالا خود بنده حقیرم جزو این لیست بودم. این بله. اولین باری بود که بعد از 30 سال ما دیدیم مثلا یه کتابچه چاپ شد که نشون بده بابا ما به شما هم که دارید با صنایع خودمون همکاری میکنید توجه داریم. بنابراین صحبت جناب لی را اگه بخوایم در یک کلمه بگیم،
بله.
روند به سمت اهمیت دادن به سمت به اصطلاح صنعت هست. ما مشکلمون بخواد عدم ارتباط با صنعت داخلیمون، اشکالمون من یه جای دیگه هم گفتم، حالا نمیدونم در اینجا بوده یه جای دیگه، نداشتن اون واحد تحقیقات توسعه است. چون ما میخوایم با یه صنعت صحبت کنیم،
بله.
اون آقا داره مدیر تولیدش با زبان انگلیسی صحبت میکنه، من با زبان آلمانی، اصلا زبان همو نمیفهمیم. اما واحد تحقیق و توسعه آدمای توشن که اینا زبان علمی حرف میزنن، دانشگاه هم زبان علمی، این دوتا هم دیگر رو درک میکنن.
بله.
متاسفانه این واحد تحقیق و توسعه، حالا من سابقش رو بگم، سال 76 وزارت صنایع اون موقع گفتن که واحد تحقیق و توسعه اجباری شد، ولی دیگه دنبالش گرفته نشد. اگر دوباره اینا بیان تشدید کنن، فکر میکنم کشور یه جهش خوبی در داخل صنعت بتونه بکنه.
من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون با گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، از شما جناب آقای کمالی و همچنین جناب آقای دکتر رسول صراف مأموری تشکر و قدردانی میکنم از اینکه همراه گفتگوی علمی بودید و از نقطه نظرات، راهبردها و پیشنهادتون هم بهره مند شدیم. همچنین از شما شنوندگان و همراهان ارجمند نیز سپاسگزاریم از اینکه گفتگوی علمی رو شنیدید و همراه برنامه ما بودید. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30000-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی داشتنی جامعه پایدار و تفکرات توسعه‌مند، درودتان، خدا نگهدار.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به اطلاع شما عزیزانی که قصد دارید در جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام شرکت کنید، میرسونیم که مدت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 15 اردیبهشت ماه تمدید شده. دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در 8 بخش رسانه‌های صوتی، رسانه‌های تصویری، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویی و بین الملل برگزار میشه. سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف، نذر و خدمت رضوی، محورهای موضوعی آثار مورد قبول در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام است. علاوه بر این، محصولات رسانه‌ای مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان خادم امام رضا علیه السلام هم یکی از موضوعاتی است که در این دوره جشنواره پذیرش خواهد شد. با توجه به پیشبینی بخش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر فعالان حرفه‌ای رسانه‌های گروهی، همه علاقمندانی که در بستر فضای مجازی به تولید و نشر محتوا در خصوص محورهای موضوعی مرتبط با جشنواره می‌پردازند، می‌توانند در این رویداد مشارکت کنند. جزئیات بیشتر درباره بخش‌های مختلف جشنواره و همچنین شیوه ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در پایگاه اطلاع رسانی مدیافست نقطه رضوی نقطه آی آر ارائه شده است.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجبار
خود مرزا امیر خان و به خدا و اونها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی رادیو مستند، سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت پژواک حقیقت رادیو مستند. رادیو مستند.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستیم تا دقایقی دیگر پایان بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. اما دوستان عزیز شنونده، نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. خب دوستان خوبم، به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. بخش دیگری از برنامه ها، اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، برنامه صوفیه.